که حداقل هم تو فضای حوزه بودم، تو دانشگاه بودم و تا یه حدی لمس کردم اینها رو، شاید بشه گفت تو دهه اخیر یک جاهایی میبینیم که جنبش دانشجوی ما یک وابستگی های حزبی متاسفانه پیدا کرده به برخی از احزاب، گروه ها، حالا مهم نیست اون گروه کدوم وریه، ما با اینش کار نداریم، و اون احساس استقلالی که باید داشته باشه نداره، لذا نمیتونه روی خیلی از آرمان ها بیسته و مثلا صدای ملت باشه و مطالبه کنه. این فکر کنم حالا نکته هستش که شما اگر قبول دارید بفهمید، اگر نکته تکمیلی هست نسبت به این مورد در حد حالا یک دقیقه میتونیم در خدمت شما باشیم.
باشه. ولی خب آقای دکتر ابو طالبی در تو تکثر سلایق گفتن که خب درسته، ولی خب احزاب یه مقدار فراتر از تکثر سلایق هست. وقتی ما احزاب میگیم خب اون جنبه منفیه که ممکن تو ذهن متبادل بشه و کنار بذاره، در طب قانونی قانون بیاد بگه آقا این احزاب در واقع جمهوری اسلامی قبول دارن، نظام قبول دارن، قانون اساسی قبول دارن، میخوان فعالیت بکنن.
تا الان که وزارت کشور خیلی حزب مجوز داره.
بله متأخر خب، ولی خب احزاب واقعی شکل نگرفت. حالا علتش خودش مثلا یه چندین جلسه، نه یک جلسه، چندین جلسه میخواد که چرا در واقع چرا احزاب قوی شکل نگرفتن. بحث دانشجویی میذاریم که نه خود دانشجوهای حزبی باشن، ولی برای کل جامعه و برای برون رفته از در واقع مشکلات سیاسی اجتماعی فکر می‌کنم نیاز به احزاب است.
بسیار خیلی متشکرم از نکاتی که فهمید. ان شاء الله ما باز بتونیم یه برنامه داشته باشیم، در خدمت اساتید محترم باشیم و همین موضوع تحزب و حزبگرایی به نظرم خیلی موضوع خوبیه که میتونیم پیرامونش بحث کنیم و اتفاقا یکی از موضوعات روز جامعه هم هست. سپاسگزارم از اساتید محترم جناب دکتر طباطبایی، جناب دکتر ابوطالبی و همچنین ممنونم از همراهیتون با برنامه نقد و نظر تا به پایان برنامه که با ما همراه بودید. خدا قوت میگیم به تهیه کننده محترم برنامه جناب دکتر علی برخورداری و سایر همکاران در تلاشند تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. تا برنامه آینده التماس دعا و خدا نگهدار.
مردای آزادگی و حماسه، مردای شور و نهضت حسینی، چه خوب بوت پهلوی را شکستین با فریاد درود بر خمینی، درود بر خمینی،
آگاهی، معرفت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف با برنامه اندیشه آفتاب در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که جهت تبیین آرا و اندیشه های حضرت امام در حوزه اخلاق، عرفان، فلسفه و کلام در نظر داره که با حضور حجت الاسلام جناب استاد باقر صاحبی به تحلیل اندیشه حضرت امام بپردازه. اشاره کردیم که در باب حضرت امام فراوان شنیدیم، خواندیم، اما عمده بحثایی که از حضرت امام رحمت الله علیه به سمع ما رسیده و یا خواندیم، اگر اهل مطالعه‌ای باشیم یا اگر دنبال می‌کردیم مباحث را، عمدتاً ناظر به شخصیت سیاسی و فقاهتی حضرت امام بوده. اما حضرت امام حکیم بزرگی بودند، عارف بزرگی بودند، فیلسوف بزرگی بودند و استاد اخلاق بنام و بزرگی در حوزه علمیه که در سده اخیر هم خودشون تحول جدی در این عرصه درست کردن، هم شاگردان حضرت امام سبب تحولات جدی در حوزه علمیه قم شدن و این برکت و ثمره اون را به جهانیان عرضه کردن. به همین جهت در نظر داریم که با حضور جناب استاد صاحبی به تحلیل اندیشه های حضرت امام بپردازیم. در آغاز برنامه خدمت جناب استاد صاحبی که قبول زحمت کردن در استدیوی برنامه حضور دارن عرض سلام دارم. سلام علیکم جناب استاد صاحبی.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما در برنامه های گذشته که ورود به بحث اخلاق از دیدگاه حضرت امام پیدا کردیم، با توجه به آثاری که حضرت امام در حوزه بحث های اخلاقی داره، چه آثار مکتوب حضرت امام و چه سخنرانی ها و فرمایشات شفاهی حضرت امام، به تحلیل اندیشه های اخلاقی از تراثی که برای ما باقی گذاشتن حضرت امام پرداختیم. در باب نفس، خب هم حضرت امام در آثار عرفانی و اخلاقی خودشون فراوان بحث میکنن، هم دیگر عالمان و عرفا معمولا بحثای خیلی جدی در باب نفس دارن. این حالاتی که پیش میاد ناظر به چه مرتبه ای از نفس؟ خب تقسیم میکنن نفس رو به نفس لوامه، نفس اماره، نفس مطمئنه. آیا این اموری که داره مطرح میشه ناظر به یه بخشی از نفس یا نه در تمامی مراتب مطرح میشه؟ به نظرم قبل از این که بحثای دیگه ای رو در حوزه اخلاق دنبال کنیم، این بحثم شاید برای شنوندگانم پیش اومده باشه، بریم دیدگاه حضرت امام در این زمینه چیه.
بله، از ویژگی های نفس اینه که نفس خودش ذو مراتبه.
بله.
و هرچند که نفس واحده ولی دارای مرتبه. مرتبه پایین نفس همون نفس اماره است که میل و گرایش به عالم ماده داره. دغدغه نفس اماره نوعاً رسیدن به خواهش‌های نفسانیه و برای او فرقی هم نداره که این نیازها چگونه و چه طریقی ارضا بشه. زمانی که مثلا انسان میل به غذا خوردن پیدا میکنه، درخواست نفس اماره از انسان خوردنه و برایش هم فرقی نداره که این خوردن از راه حلال باشه یا حرام. انسان در مرحله گرایش به دنیا و لذت دنیوی در این نفس اماره است، بدون این کلام عواقبش هم نگاه کنه. تمام ناآرامی های انسان مربوط به همین قسمته، به خلاف قلب که محل سکون و آرامشه. لذا زمانی که نفس اماره تحت سلطه قلب و روح قرار بگیره، خصوصیات نفسانی اماره کمرنگ میشه، ویژگی‌های قلب جایگزینش میشه. لذا نور ذاتی قلب بر نفس میتابه، ظلمت رو از بین میبره و نفس اماره مطیع قلب میشه و موجب نزول رحمت الهی و فراهم شدن نعم الهی میشه. اما اگر این نفس سمت سوی قلب پیدا کنه، در ابتدا شبیه تبدیل میشه به نفس لوامه که در مقابل نفس اماره است. به این معنا که هرگاه انسان خطایی کنه برخلاف اقتضای عبودیت و بندگی خدا باشه، به سرعت نفس لوامه مؤاخذش میکنه، هرچی که برخلاف اقتضای عبودیت و بندگی خدا باشه. و این امر نشان دهنده اینه که با خواسته های درونی و خاکی و نوعاً اون خواسته های آلوده در مقابله میکنه این نفس اماره. در این مرحله یعنی نفس لوامه میبینیم یک حالتی به تدریج داره صورت میگیره سمت سوی اعتماد و اطمینان به سوی حق تعالی. حالا ببینید وقتی سالک با مقامات و اون حالات قلبی موانع رو سر راه خودش گذاشت کنار و برطرف کرد، یه بابی به سمت باطن براش باز میشه و احوال خوش تفضلی رو پیدا میکنه. در این مرحله فعل و عمل سالک مطرحه که الان معروف به معاملاته. معامله چیه؟ فعل از من، ثواب تو، دو طرفیه، خدا و من، اینه بشه معاملات. در این مرحله سالک مراعات میکنه، مواظبت از اعمال نفس میکنه تا به مقام اطمینان و اعتماد برسه. اعتماد یک بستر بزرگیه که اولین مرحلهش توکله و آخرین مرحله اعتماد تسلیمه. حالا بین توکل تا تسلیم ما میبینیم تفویض هست، ثقه هست، رضا هست، حالا برابر یه قولی و تا تسلیم. لذا این اعتماد یک بستر بزرگ فراهم شده است که مرحله اولش توکله. خب حالا ما ابتداعا به این مرحله بپردازیم، چون نفس
بحث توکل ناظر به نفس لوامه و مطمئن است.
مطمئن است که سمت سوی قلبه، وارد در مرحله قلب شده.
ارتباطی به مرتبه پایین نفس
نه نداره، نفس اومده بیرون و داره وارد مرحله قلب میشه و اصلا مرحله بالای توکل ورود به قلبه. اینکه در قرآن داریم خداوند یحب المتوکلین، حب مال نفس، مال قلبه، میل مال نفسه. خب توکل از ریشه وکالت اشتقاق پیدا کرده که در لغت به معنای واگذاری امور به شخص مورد اعتماده، تا به جای او تدبیر امور رو به دست بگیره. اما در اصطلاح اخلاقی و یا عرفانی توکل از آن کسی است که با اعتماد به خدای سبحان او را وکیل انحصاری خودش انتخاب کنه و تمامی امورش رو به او واگذار کنه و با طمأنینه در راه تحصیل امور بکوشه. این امور حالا کسب و کار هرچی هست کار نداریم، و با دلی آرام در انتظار قضا و قدر الهی باشه و از آغاز تا انجام جز خدای وکیل رو کسی رو دخیل در این کار نبینه.
بله،
یعنی به عبارت دیگر اسباب متعدده رو مستقل و تأثیرگذار رو در کار نبینه. اون چی که مستقل است و مؤثر است خداوند متعاله، امید به اونه. بسم الله الرحمن الرحیم. فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. اعراض از اسباب، اعراض از همه چیز کن و توکل به خدا کن. خب الان سوالی که پیش میاد اینه که چگونه میتوان به مقام توکل رسید؟ اگر سالکی خواهان وصول به مقام توکله، نخست باید وکالت خدای سبحان رو پیدا کنه و اسم وکیل رو بفهمه، بخاطر اینکه توکل به میزان شناخت وکیله. پس هر چه شخص وکیل یعنی خداوند متعال رو بهتر بشناسه توکلش کامل تره.
باز بحث معرفت و علم مطرحه.
احسنت، کامل تره. این شناخت حتی جایگاه اسباب رو هم در مسیر توکل آشکار میکنه. کسی که شناختش ضعیفه جایگاه اسباب رو در مسیر توکل خوب نمیشناسه و همه رو تصور میکنه همه ناشی از اسبابه. یعنی چی؟ یعنی خدای سبحان وکالت خود رو از طریق اسباب عادی به موکل خودش میرسونه. وقتی شخص معرفتش زیاد شد میفهمه واقعا توکل اتفاقا از مجرای خود این اسباب ایجاد میشه.
این اسباب هست.
بله، البته اسباب مصادر اصلی و استقلال در تأثیر ندارن. خدای متعال تنها مسبب مستقله، بلکه هر سببی تحت قهر و غلبه سبب الهی است. لذا توکل به معنای قطع یا نفی نسبت امور به اسباب نیست، بلکه باید ادعای استقلال رو از اون اسباب برداشت و اصل اون نسبت غیر مستقل رو یا همون اسباب رو آدم باید حفظ کنه. استقلال اصلی دست خداونده بالاصاله. الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل. از این جهت سود و زیان هر چیزی به اذن الهیه. لذا تو آیه قرآنی هم داریم بسم الله الرحمن الرحیم و لیس بضارهم شیئا الا باذن الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این ببینید ما تو این ادبیات بحث توکل اسباب رو نفی نمی کنیم. امام هم بر همین مطلب خیلی اصرار داره. ما اسباب رو نفی نمی کنیم. اون چی رو که ما در اینجا نفی می کنیم استقلال اسبابه یا دلبستگی به اسبابه، و الا اسباب با خود توکل هیچ منافاتی ندارن. لذا سالک با شناخت وکالت الهی اون رو به قدری در ذهن خودش تکرار می کنه تا به باور قلبش برسه و دلش رو از غیر خدا برهانه. نشانه این دلبریدگی اینه که سالک هنگام فقدان اسباب دچار تشویش و نمیدونم استراب نمیشه. یه روز الان پول نبود، یه روز این نبود، دست پا خودش گم کنه، کفر بگه علیاذ بالله. نه سالک با وصول به این مقام هرگاه در صدد تحصیل امر سببی شد و خواست یه مطلوب رو به دست بیاره، باید با عقل معاش و اون اسباب احتسابی عزم کنه، جزم کنه، بعدم توکل کنه. اسباب رو مجرای تحصیل اون امور قرار بده، نه اینکه اسباب باشن توکل فرع باشه. ما تو قرآن هم زیاد داریم مطلب رو، بسم الله الرحمن الرحیم فاذا عزمت فتوکل علی الله. اینو الان عزم کردی، جذب کردی، توکل بر خدا کن. اینطوری نیست که سبب نما دست به سینه بشینیم و تا ببینیم چی میشه. نه نه، اسباب باید باشه. و اگر در مسیر حرکت سالک برخورد کرد با یک موانعی، با آرامی در انتظار قدر الهی بشینه و خدا رو وکیل بدونه. نکته که باید به اینجا بهش باش توجه کرد اینه که توکل به معنای بیکاری و نمیدونم سستی و تنبلی نیست، به خاطر کسب و کار سنت دینیه، شریعت تاییدش کرده. دلبستگی به این اسباب مشکل داره، این
استقلال قائل شدن.
بله بله، استقلال قائل شدن.
درست. شاید این بحثایی که از تمام حتی در سخنرانی‌های معمولی خودشون هم که فراوان از تلویزیون هم پخش می‌شد و شنوندگان هم زیاد این رو شنیدن که امام فراوان به مردم این نکته رو گوشزد می‌کرد که ما خدا رو داریم و تا خدا رو داریم مشکلی نداریم، ناظر به همین نکته است که توکل امام چنان بالا بود که با فشار و مشکلاتی که برای کشور بود و با تمام هجمه‌هایی که در زمان رهبری حضرت امام برای کشور به وجود اومده بود، ذره‌ای حضرت امام ناراحتی نداشتن. چون این نکته اساسی در همین بحث است که حضرت علی داره اشاره میکنه، توکل حضرت امام در درجه بالایی بود.
بله بله بله.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی در این بخش از برنامه اندیشه آفتاب در باب مقام توکل در اندیشه حضرت امام توضیح دادید که تا لحظات دیگر ادامه توضیحات جناب استاد صاحبی رو در این برنامه خواهیم شنید.
تو آینه آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرم رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
در برنامه امروز اندیشه آفتاب در باره توکل توضیحات خوبی رو در بخش اول برنامه جناب استاد داشتن و تعریفی که در باب توکل داشتیم و نکته بسیار مهمی که اشاره کردن که در باب توکل آن چیزی که باید در نظر داشته باشیم اینه که ما خدا رو تأثیرگذار اصلی در امور بدانیم و نقش استقلالی برای اسباب و وسائل قائل نشیم، و این به معنای نادیده گرفتن وسائل و اسباب و واسطه ها نیست، بلکه همون نقش استقلالی قائل شدن بر اونها مشکل درست میکنه. معنای اصلی توکل اینه که با اعتماد به خدا، اسبابی که خود خداوند برای رفع حوایج و امور در نظر گرفته شده اونها رو لحاظ کنیم و در نظر داشته باشیم. و نکته بسیار مهمی که در بخش پایانی بخش اول برنامه جناب استاد صاحبی اشاره کردن اینه که اگر ما این حالت رو بهش دست پیدا کنیم، در مراتب و مقامات و جایگاه هایی که اگر سالک با مشکلاتی مواجه بشه، هیچ وقت دچار تشویش خاطر نمیشه و اینجور نیست که چون واسطه حذف شده اون عامل هستی که خدا باشه رو در نظر نگیره. ادامه توضیحات جناب استاد صاحبی بشه.
بله، با توجه به این که بیان شد که نباید سالک اسباب رو مستقل بدونه و اعتماد به خداوند داشته باشه، این سوال مطرح میشه که در مسیر توکل کسب و کار با توجه به اندازه‌ای که الان صورت داره میگیره، چقدر باید آدم مثلا کسب و کار کنه، چقدر توجه به اسباب داشته باشه؟ ببینید، سالک در مسیر حرکت نباید دچار حرص استراب آور بشه و عجله تشویش آور بشه، بلکه باید متعادل حرکت کنه و حرکتی که موجب مثلا خسرانش بشه انجام نده، یا کارو بیش از اندازه که اصلا از رزق و روزیش هم بگذره، از حد او بگذره، نه، به اندازه اون کفاف روزی خودش تلاش کنه و کسب اسباب کنه. و بقیه رو واگذار کنم به خداوند متعال. اینو بهشون توکل. ببینید یه حدیثی ما اینجا داریم از امام صادق سلام الله علیه که کمترین حد توکل اینه که تو هنگام تلاش از مقدرات تعیین شده پیشی نگیری. و از اون که برای تو قسمت شده حالا اضافی حرکت نکنی و با آنچه که واقع میشه قانع بشی. چرا؟ چون مقدرات الهی برای تو انقده و به همین اندازه هم شما داره توکل میکنی. دیگه بیشتر از این بخوای پیشی بگیری این میشه من طمع و از توکل خارج شدی. ببینید عموم مردم به خودشون محبت دارن و به مشتهیات خودشون هم محبت دارن، لذا به اسباب مشتهیات، مثلا من راحتی رو دوست دارم، برای راحتی باید خونه داشته باشم، به خود خونه هم من علاقه دارم، خب اینا هم به اینا هم محبت دارن. خب مشکل همین دلبستنه، دلبستن به مشتهیات، و الا کار بدون اسباب که معنا نداره، اسباب باید باشه، اما که علاقه به اسباب یا لوازم اسباب و مشتهیات باشه، همینا انسان رو گرفتار میکنه و حریص میکنه که از اون حد خودش که مثلا مقدر شده تجاوز کنه. خود امام با استناد به روایتی حد و منتهای توکل رو مشخص کرده که صاحب توکل دارای مقام یقینه. اگر به مقام یقین رسید، به توحید فعلی رسید، این زار و نفع و تأثیر و مقدر و همه چیزش رو به خدا سپرده. نیل به مقام توکل به اعتقاد امام با کسب و کار اصلا منافاتی نداره، بلکه سالک برای تصحیح مقام توکل باید با نور معرفت از اسباب ظاهری منقطع و از حاجت اونها دوری کنه، نه اینکه امر رو ترک کنه. اون علاقه به اون اسباب، علاقه به اون اسباب ظاهری رو ترک کنه. لذا به اعتقاد امام خمینی توکل از چهار رکن تشکیل میشه. یکی، یعنی اگر این چهار تا رو باشه توکل معنا نداره. یکی علم خداوند به نیازهای بندگان. شخصی که توکل میکنه به خداوند متعال میدونه خدا در اعماق وجود من آگاهه، به همه چیز من آگاهه، به نداریم، به داراییم، به هوسم، به همه چیز من آگاهه. اینو باید بدونه. دو، قدرت خداوند رو بر رفع نیازمندی ها بدونه، یعنی خداوند قادر بر همه رفع نیازمندی هاست. واقعا یه جایی میدونی در بر انسان بسته است، اصلا نمیدونی کدوم در برش باز بشه. اینجا میدونی خداوند از یک راهی که خودم نمیدونم
یرزق من حیث لا یحتسب.
بله، برای یرزق من یشاء. سوم، بخل نداشتن خداوند. خداوند بخیل، علیاذ بالله بخیل نباشه یا بخل نداشته باشه. و چهارم، شفقت خداوند بر بندگانه. لذا اختلال در هر یک از این امور توکل و اعتماد به وکیل رو به هم میزنه. ببینید ما در روایت فراوان داریم انسانی که دنبال کسب روزی خودشه باید تلاش کنه، توکل کنه، تلاش هم بکنه، به غیر از یک قش، به غیر از یک گروه، و اونم علماست. علما بشینن رزق در خونشون میاد، اما بقیه باید دنبال رزق برن، باید تلاش کنن. حالا علما بشینن رزق بیاد، یه حسابه، چون علما با علم حشر و نشر دارن، با ملائکه دارن، با ملکوت حشر و نشر، اصلا روزیشون باید بیاد. اینا اصلا حشم مشم دارن، رزق در خونهشون میاد، این حساب شده است و واقعیتی هم هست برای اهل علم.
سبب میشه که مردم به سمت علم میاد و همه عالم بشن.
واقعا همینه، واقعیتش همینه. البته روزی دو قسمه.
خب ظاهرا حضرت امام تو آثار خودش داره اینجا علم رو ناظر با علم الهی میدونه و نه به علم معنای عام علم.
روزی رو به دو قسم ها میدونیم، یکی روزی مادی، روزی معنوی. روزی مادی خلاصه همه کس گیرش میاد، عالم دینی هم گیره، اما روزی معنوی رو نوعا علما داره میگیرند و بقیه نمیتونن بگیرن. علما روزی معنویشون همون گشایش تجلیات قلبیه، ولی علما اینطوری بوده زندگیشون، کسب علم کردن، در خونهشون غذا اومده، نون اومده، پول اومده، آب اومده، این واقعیه.
فقر هم زیاد در زندگی
داشتن ولی گذروندن خلاصه.
بله
بله. حالا ما با توجه به بحثا میخوام بپردازیم به درجات توکل. در بحث درجات توکل یک اختلاف و آراء شدیدی بین علما، علمای اخلاق و اهل معرفت، به ویژه امام با آقای خواجه عبدالله انصاریه. خب درجات توکل از دیدگاه این آقایون اهل اخلاق و علمای اهل معرفت درجات متعدده، هرچند اینا منحصرش کردن در سه تا، ولی واقعا سه تا شاید نباشه، نه حالا یه چیزی که گفته شده عامه، خاصه و خاص الخواص. ببینید حاج عبدالله در مناظر السائرینش که آقای کاشانی انصافا شرح زیبایی بر مناظر داده، اونجا در یکی دو جا سه مرحله قائل نیست. مثلا برای سب سه مرحله قائله، برای توبه سه مرحله قائله، مرحله عامه، خاصه، خاص الخواص و خیلی جا. اما وقتی میام در باب توکل، ایشون میگه اصلا توکل برای عامه است و برای خاصه توکل معنا نداره. یه مبانی خاصی داره که الان بهش میرسیم میگه میشه. امام خیلی در این بحث در کتاب چل حدیثش و کتاب حدیث جنود عقل و جهل به این مطلب خیلی پرداخته و با آقای کاشانی و خواجه عبدالله درگیره.
در این که فهمیدید خواجه عبدالله یا حتی خود کاشانی این مقام رو ناظر به عامه میدونن، یعنی ناظر به خواص بس تفکر مطلب
نیست؟ نه دیگه، چه مبنای خاصی داره میگن؟ نه، چون خواص یعنی فنا، فنا دیگه منی نیستم و ام فعلی نیست که بخوام واگذار کنم، واگذار کنم، چون معنا نداره. امام اینو قبول نداره. حالا ما بعدا برسیم به این مطلب اینو توضیح میدیم، فقط فعلا الان این درجات توکل رو ما بگیم. ببینید اون اهل اخلاق و اهل معرفت برای توکل سه درجه قائلن. یکی اعتماد و توکل به خدا، مثل اعتماد به وکیل درجه اولش، اعتماد به خدا مثل اعتماد به وکیل، نفس اعتماد کفایت میکنه. یه درجه نه، اعتماد به خدا هست اما یه درجه بالاتر است. مثل این که مثلا یه کودکی به مادر خودش اعتماد داره و از غیر مادرش کسی رو اصلا نمیشناسه، در این حالت شخص واقعا فانی در توکل شده و تنها نظرش و اعتمادش همون حق تعالی است، به هیچ کس اعتماد نداره. این هم یه درجه خیلی بلندیه.
تو اون درجه قبلی این حالت وجود
نداره،
اسباب یه تکیه وجود
داره. بله بله، همون انانیتشون فعل خودش میبینه. در یه درجه ما میبینیم شخص اونقدر اعتمادش به خدا بالاست که دیگه قدرت و اختیاری برای خودش هم قائل نیست و نه برای عملش، همه رو در تحت فعل خداوند متعال فانی میبینه. ببینید این نگاه، نگاه عمومه اهل اخلاق و اهل معرفت. اما برخی اهل معرفت معتقدن که توکل در سه درجه خودش تماما، سه درجه که الان بگیم به طور کلی، مربوط به مرحله عام است. مثل آقای خواجه عبدالله، ایشون میگه و هو علی ثلاث درجات کلها یسیر و مسیر العامه، همه در عامه است، در کتاب شرح منازل صفحه 322. بعد این سه مرحله رو وقتی توضیح میده، خودش ناخواسته از فضای عامه خارج میشه، ناخواسته میبرش به فضای خاصه، یعنی ملتزم بوده در عامه ولی این التزام رو در تقسیم رعایت نکرده. یعنی اگه واقعا تقسیم رو میکنیم به سه درجه، سه درجه در همون عامه حفظ کن، ولی نگاه میکنیم از فضای عامه خارج شد و بردش در فضای خاصه ناخواسته. ولی مصر رو برین که آقا توکل اینه و دلیل منم همینه که الان گفته شد، چون کسی که به فنا برسه که دیگه امری نداره که واگذار کنه از این حس. خب یک درجه توکل با همراه با چی؟ طلب و کسب و تمسک به اسباب، یعنی توکل کنیم ولی اسباب رو هم ملاحظه کنیم، در اینه که در واگذار میکنیم اسباب رو هم میبینیم. یه مرحله از توکل عامه. یه مرحله هم توکل با ترک طلب و کسب و رویگردانی از اسباب. چرا؟ چون یقین داره خداوند رازقه، این شخص رازق نیست، همساده من رازق نیست، خداوند رازقه. این واقعا اعتماد خوبیه، این اعتماد بالاییه. و سوم توکل به این که حق تعالی مالک اشیاست و برای بنده و عبد چیزی نیست تا حق تعالی رو وکیل خودش قرار بده. ببینید این قسمت یا از فضای عامه خارج شده، برای اینکه اولش کل این سه قسمش مال عامه است.
خب اینجا فرمودید که حضرت امام دیدگاهشون با خواجه عبدالله و مرحوم آقای کاشانی متفاوته و قائله که توکل برای خاص و خواص الخاص هم وجود داره.
بله.
خب اگر توضیحی، چون ما فرصت چندان تا پایان برنامه نداریم، ناظر به این دیدگاه حضرت امام هست اشاره کنیم و الا واگذار کنیم به برنامه آینده. پس چون بحث مهمی است، دیدگاه اختصاصی حضرت امام نیاز به توضیح داره، واگذار کنیم به برنامه آینده. تشکر میکنم از جناب استاد صاحبی برای توضیحاتی که در برنامه امروز اندیشه آفتاب در باب مقام توکل در بحث‌های اخلاقی و عرفانی حضرت امام داشتن. اینکه واژه عرفانی رو ما اینجا تأکید میکنیم، الان داریم بحث اخلاق رو مطرح میکنیم، مستقلا تبیین اندیشه های عرفانی از تمام رو خواهیم داشت. اما همونجور که جناب استاد صاحبی در برنامه‌های گذشته اشاره کردن، ما رهی یافته و رویکردهایی که در حوزه اخلاق داریم، یه رویکرد و نگاه در حوزه اخلاق رویکرد عرفانیه، یعنی بحث های اخلاقی از تمام و بحث های عرفانی هماهنگی داره و حتی همپوشانی هایی هم وجود داره. از این جهت بحث عرفان هم مطرح میشه و واژه عرفان گاهی تکرار میشه در این بحث. بحث اون در باب اخلاق و اندیشه اخلاقی حضرت امامه، اما مستقلا بحث عرفانی رو هم در جایگاه خاص خودش انشاءالله اشاره خواهیم کرد. در باب توکل جناب استاد صاحبی امروز اشاره کردن که ما